بوی گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عارفان و پاکدلان الهی، شما عزیزان که به عطر نام الهی سجادتون رو معطر کردید. بهترین و پر رمز و رازترین دقایق شبانه روز همین لحظه هاست و خوشا به حال شما که در پیشگاه حضرت یارید. با شما همراهیم در بشارت باران.
ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من بباش.
یا ملجأ عند اضطرار،
بنشین مرا به شد غزل بنشان.
یا معین عند مفزن،
بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران.
آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.
هر چه کویت دورتر طریقش بازان، مشکل آسان کجا، مشکل آسان کجا.
بشارت باران.
بشکن سبو و کوزه ای میر آب جانها، تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهانها. برگیجگاه ما زن ای گیجی خردها، تا وا رهد به گیجی این عقل ز امتحانها. ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن، مگذار کان مزور پیدا کند نشانها. بر جادوی نماید بندد زبان مردم، تو چون عصای موسی بکشا بر او زبانها. عاشق خاموش خوشتر، دریا به جوش خوشتر، چون آینه است خوشتر در خاموشی بیانها. آنچه بر زبان شعری مولانا می رود در اغلب اشعارش به ویژه در دیوان غزلیات و برخی ابیات مثنوی از روی بی اختیاری است و آنچه خود می‌خواست بر زبانش جاری می‌ساخت. به طور کلی هنر و شعر حقیقی هنگامی آفریده می‌شود که هنرمند از حال عادی و مادی بیرون رفته باشد و با این خروج از هوش ظاهری به هوش و درکی بالاتر نائل شده باشد. مولانا نیز در اشعار غنایی و عارفانه خود به طور معمول به شهود، شعور و الهامی می رسد و محرم هوشی می شود که او را از هوش و حواس ظاهری مبرا می کند و به ماورای جهان ظاهری می کشاند. و وقتی دوباره به جهان هوشمندی و هوشیاری ظاهر برمی گردد، گزارشی هرچند کوتاه از احوال و اشعار خود ارائه می دهد و سخنانی درباره این بی اختیاری عاشقانه، فایده ها و پیامدهای خواسته و ناخواسته آن بر زبان می آورد که چون اغلب در حال آگاهی و دقت گفته می شود، برای مخاطبانی که به دنبال کیفیت شاعری مولانا و آرا و اندیشه های او در باب شعر و سخن هستند، می تواند درس آموز و پرنکته باشد. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی دفتر اول هستیم و بیت 2242. اگر خاطرتون باشه روز قبل راجع به انفاق صحبت کرد و اینکه توصیه کرد مثل خورشید باشیم که از جانش نور میپراکنه و خالی نمیشه، مدام پر میشه. به ما توصیه شدش که شما هم از جانتون انفاق کنید که فقط جان هستش که لایق معشوقه و میشه انفاقش کرد. خدمتتون عرض کنم که حالا ادامهش گفته که جان شور تلخ پیش تیغ بر، جان چون دریای شیرین را بخر. میگه این جانی که شما دارید و نگه داشتیدش، این مثل آب شور میمونه، این رو بده و یه دریای آب شیرین جاش میاد. ور نمیتوانی شدن زین آستان، باری از من گوش دار این داستان. میگه اگه نمیتونی این رو درک کنی یا از این حوزه باشی، برای درک بیشتر یه داستان بهت میگم. چه داستانی؟ میگه داستان خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت. یه خلیفه بوده بسیار بخشنده بوده. این خلیفه رو تو این داستان که خواهیم خوند شما خداوند بگیرید و داستان زن و مرد که خواهیم گفت رو شما داستان انسان و اون کوزه آبی که میبرند برای خلیفه همون انفاق جان بگیرید. داستان به این صورته که زن از سخت گیری روزگار به تنگ میاد و به شوهر شروع کنه انتقاد کردن و ناله کردن که این چه نوع زندگیه، چرا کار حسابی نداری، چرا درآمدت کمه و و و. خلاصه مباحث این وسط هستش که حالا توی ابیات خواهیم گفت، درس‌های خیلی بزرگی این وسط به اون میده. خلاصه آخر شوهر مجبور میشه حرف زن رو گوش کنه و میگه خب چیکار کنم؟ میگه پاشو برو پیش این حاکم که میگن خیلی دست و دل بازه. میگه آخه همینجور که نمیشه برم پیشش بگم بهم پول بده. میگه نه، از این آبی که داریم ما صحرانشینا مگه چی داریم؟ چیزی که خیلی برامون ارزشمنده همین آب دیگه. این آبی که توی گودال‌ها آب بارانی که جمع شده بردار و ببر، این آب شیرین رو بهش برسونی حتما خیلی لذت خواهد برد و حتما بهت پولی چیزی میده دیگه. خلاصه این همراه میفته میره، یه کوزه‌ای هم با نمد دورش رو قشنگ میبنده که خنک بمونه، کاری که قدیم میکردند، و این کوزه رو برمی‌داره و راه میفته به طرف قصر خلیفه. به قصر خلیفه که میرسه، نگهبانان اونجا از حال و وضع این متوجه میشن برای چی اومده. خلاصه راش میدن داخل و میره پیش خلیفه. خلیفه هم خیلی تحویلش میگیره و متوجه میشه که چی شده. اون کوزه هم ازش میگیره و به جای اون کلی زر و سیم هدیه میده به این مرد. منتها موقع برگشتن میگه که این مرد رو ببرید از رودخونه فلان که پر از آب شیرینه، سوار کشتیش کنید و قایقش کنید و ببریدش. به این وسیله میخواد درسی بهش بده. وقتی این مرد رو میبرن، از اونجا میبرن، میبینه ای بابا، اون آبی که آورده بود که هیچ در مقابل این دریایی که کشتی بر روی اون داره میره و همش هم آب شیرینه و خیلی بهتر از آبی که این مرد آورده بود، متوجه یه اشتباهش میشه. حالا مولانا این رو داره میگه، یعنی اون کوزه کوچیک جان خود رو وقتی بدید، علاوه بر این که هدیه خواهید گرفت، آبهای شیرین جاری به شما خواهند داد که متوجه کمی آورده خودتون میشید و سود زیادی که ازش بردید. خب بریم سراغ داستان. یک خلیفه بود در ایام پیش، کرده حاتم را غلام جود خیش. خب اگه حاتم طاهی رو یه آدم بخشنده بسیار عظیم میدونستید، حالا بدونید که مردی، یه حاکمی بودش که حاتم طایی پیشش هیچی نبود در جود و بخشش. رایت اکرام و داد افراشته، فقر و حاجت از جهان برداشته، پرچم بخشش و عدالتش توی کل جهان زبان زد شده بود و جایی که این حاکم بودش فقر و حاجتی وجود نداشت. بحرکان از بخششش صاف آمده، داد او از قاف تا قاف آمده. میگه عدالت و دادگستری این حاکم سراسر جهان رو گرفته بود و از بس سخی بود و بخشنده، اگه دریایی گوهر هم بودش خالی میشد. در جهان خاک ابر و آب بود، مظهر بخشایش وهاب بود. میگه نماد و مظهر بخشایش خداوند این مرد شده بود و مانند آب و باران بودش برای خاک این مرد، برای مردم. از عطاش بحر و کان در زلزله، سوی جودش قافله بر قافله، دریاها و معدنهای طلا و جواهر پیش عطای این چیزی نبودند. قبله حاجت در و دروازش، رفته در عالم به جود آوازش. شهرتش هم کل عالم رو برداشته بود و نیازمندان میمدن جلوی کاخ این، خانه این، و حاجتشون رو روا میکرد و برمیگشتن. هم عجم، هم روم، هم ترک و عرب، مانده از جود و سخاش در عجب. همه اقوام، همه کسایی که راجع به بخشش این مرد میشیندند تعجب میکردند. آب حیوان بود و دریای کرم، زنده گشته هم عرب زو هم عجم. خلاصه این خلیفه آب حیات بخشی بودش برای مردم و همه از سخاوت این مرد زنده میشدند و جز بی نیازها میشدند. حالا بریم سراغ قصه اون زن و مرد. یک شب اعرابی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفتگوی را. اعرابی به مردم عربی میگن که توی بیابون زندگی میکنند، معمولا سخکوشند، کم دارند. خب توی بیابون فکر کنید زندگی کردن، خیلی درآمد زیادی ندارند، خیلی سلحشورند و معمولا با جنگ و کشتن به اهدافشون میرسند. به هر حال زن اعرابی یه شبی شروع کنه به شوهرش صحبت کردن، خیلی زیادم ناله میکنه که این همه فقر و جفا ما میکشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم. به شوهرش میگه که خیلی بهمون ستم میره، خیلی داریم اذیت میشیم، همه عالم، همه مردم در خوشی هستند، فقط ما ایم که ناخوشیم. نان ما نی، نان خورش ما درد و رشک، کوزه ما نه، آب ما از دیده اشک. میگه نه آب داریم نه نون داریم برای خوردنمون، آبمون شده اشک چشممون، نونمونم شده درد و بدبختیمون. جامعه ما روز تاب آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب. نهالین اون که زیرشون مینداختن. میگه که روزمون که لباس نداریم، آفتاب شده لباسمون، و شبمونم که زیرمون هیچی نداریم بندازیم، رومونم چیزی نداریم بندازیم، و مهتاب شده زیرانداز و روانداز ما. قرص مهرا قرص نان پنداشته، دست سوی آسمان برداشته. از بس گوشنه ایم فکر میکنیم این قرص ماه قرص نونه و دستمون رو دراز میکنیم که بگیریم بخوریمش. ننگ درویشان ز درویشی ما، روز و شب از روزی اندیشی ما. میگه درویشا هم حتی به ما به دیده حقارت نگاه میکنند، ننگ اونا هم شدیم از بس هیچی نداریم. شب و روزم فکرمون این شده که روزی فردامون میخواد چی باشه. خیش و بیگانه شده از ما رمان، بر مثال سامری از مردمان. آشنا و غریبه هم از ما دوری میکنند، انگاری ما جزامی هستیم. اینجا سامری رو گفته. سامری فردیه که مدتی که حضرت موسی اون 40 شبی که رفتش به کوه طور، سامری برداشتش گوساله‌ای رو درست کرد که وقتی بادی میومدش جوری درست کرده بودش که صدا از این گوساله در میومد و مردم هم به این گوساله سجده میکردند. فقط توی 40 شب ما آدما اینجوری. حضرت موسی که برمیگرده خیلی ناراحت میشه و عصبانی میشه، از برادرش اول گله میکنه، بعد برادر میگه که کار من نبوده، اینها حرف منو گوش نمیکردند. بعد متوجه سامری میشه، دعا میکنه که سامری جزام بگیره و همینم میشه. وقتی هم کسی جزام میگرفت از شهر بیرونش میکردن، این رو بیرون میکنن از شهر. حالا اینجا وقتی میگه سامری، بر مثال سامری از مردمان، میگه ما هم شدیم مثل سامری که جزام گرفت و مردم طرفمون نمیان از بس فقیریم. گر بخواهم از کسی یک مشک نسک، عدس مرمرا گوید خمش کن مرگو جسک. میگه اگه از کسی یه مشت عدس بخواد، میگه برو خاموش و ساکت شو، از پیش من گم شو. مر عرب را فخر قزوست و عطا، در عرب تو همچو اندر خط خطا. این تازیان یا عرب به جنگیدن و بخشیدن مباهات میکنن دیگه. به شوهرش میگه ولی تو توی این اعراب مثل اونها هم نشدی که جنگنده باشی و بری قنایه میورداری بیای. چه قضا؟ ما بی قضا خود کشته ایم، ما به شمشیر عدم سرگشته ایم. قضا اینجا منظورش جنگه ها، قضا با رزه. میگه که چی دارم میگم؟ خود زن داره میگه از بس عصبانی میگه چی دارم میگم؟ جنگ؟ ما بدون جنگ همین جوری مرده ایم. احتیاج نیست کسی به ما حمله کنه، ما را بکشه با شمشیر. ما با شمشیر عدم سرگشته ایم. چه عطا؟ ما بر گدایی میتنیم، مرمگس را در هوا رگ میزنیم. میگه که عطا ما بخوایم بخشش کنیم، ما چیزی نداریم. مگس اینجا رد میشه، ما میخوایم خونش رو بخوریم. گر کسی مهمان رسد، گر من منم، شب بخسبد قصد دلق او کنم. میگه انقدر بدبخت شدیم یه مهمان برسه. آخه عرب به مهمان نوازی معروفند. این زن میگه حالا یه مهمان برسه، نه تنها مهمان نوازی نمیکنیم، بلکه قصد اون دلقی هم که داره، اون پولی هم که داره میکنیم. میخوایم شب خوابیده بریم بدوزیم، از بس بدبخت شدیم. خب تا اینجا از من داشته باشید و ادامه داستان رو انشاءالله اگر زنده بودم برنامه بعد در خدمت شما خواهم بود. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بیداری می چشیم و نور سر می کشیم، کنار سجاده های نیاز، در پیشگاه خدای بی نیاز، در سحرهایی که سعادت برای من آغوش گشوده.
ای خدای عزیز، یک طوری بشه که ما قبل از رفتن روشن بشیم. نفهمیدیم و ان الراه الیک قریب المصاب. اون کسی که به سوی تو بیاد خیلی مسافتش کوتاه است. و انک لا تحتجب ان خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونه. مگر اینکه اعمال من تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، اعمال من نمیذاره من با اون مناجات بکنم، با پروردگار عزیز مناجات بکنم، شب نیمه شب برم بگم در خانه پروردگار عرض می شود الهی و سیدی لئن طالبتنی به ذنوبی لو طالبن به عفوه. اگر گناهان من رو بپرسی سوال بکنی، من هم از بخشش های تو ای پروردگار عزیز، من روم سیاهه، عملم فلانه فلانه، تا یه قدری انشاءالله مقرب الحضره بشه.
اشارت باران رو از رادیو ایران میشنوید. هنگام اذان صبح امروز چهارشنبه 28 آذر ماه 1403 ساعت 5:39 دقیقه بامداد به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسب تر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز و گرامی، سحرخیزان با ایمان با تقوا که در این لحظات در خدمتتون هستیم. انشاءالله که روز خوبی رو هممون شروع کنیم، روز پرخیر و برکتی باشه برای همه شما عزیزان هر جای ایران که صدامون رو میشنوید. اما آیاتی که امروز پیش از اذان صبح و پیش از اقامه نماز صبح مهمانش هستیم، آیات ابتدایی از سوره انفال هست که با هم یک مروری بر این آیات داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسالونک عن الانفال، ای پیامبر از تو درباره انفال سوال میکنند. خب انفال در کتابهای تفسیری مفصل صحبت شده که حالا انفال آیا فقط غنایم جنگی هستش یا نه از غنایم جنگی بیشتره. یکی از مصادیق مهمش غنایم جنگی هست. خب مردم میپرسن که تکلیف ما نسبت به انفال چیه؟ خداوند میفرماید که بگو انفال مال خدا و رسول هست و اونها تصمیم گیرنده هستن راجبه انفال. از این قسمت که بگذریم، آیات بعدی در رابطه با رفتار مؤمنین هست و معرفی مؤمنین و توصیه‌های اخلاقی. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، تقوای الهی رو رعایت بکنید، حرمت حریم خدا رو حفظ کنید و اصلحوا ذات بینکم، و بین خودتون رو اصلاح کنید، نگذارید بینتون دشمنی باشه، نگذارید عداوت و کدورتی بینتون باشه. خب این اصلحو خیلی مهمه، در خانه، در روابط اعضای خانواده با هم دیگه، زن و شوهر، با بچه ها، بین خودشون، ارتباط با همسایه ها، ارتباط با فامیل، ارتباط با همشهری ها، ارتباط با جامعه بشریت، در ارتباطات سیاسی، اجتماعی. اصلحو ذات بینکم، این رو محور کار خودمون قرار بدیم. امروز بیاییم با هر کسی که نزاعی داریم، این نزاع رو اگر میشه تبدیل به صلحش بکنیم. ما در قرآن جای نداریم که تنازعو ذات بینکم، تنازع رو محور قرار بدید، اما میگه اصلحو ذات بینکم. محور اولیه و اصلی بر صلح، بر دوستیه. جنگ و عداوت و قتال اون فرع بر اینه، اون زمانیه که دیگه راه صلح و دوستی بسته بشه. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اگر ادعا میکنید که اهل ایمان هستید، خب اطاعت از خدا و رسول داشته باشید. در آیه دوم مؤمنین واقعی رو به ما معرفی میکنه. مؤمن واقعی کیست؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم،